ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرمنیا هستم با خبرهای این ساعت از رادیو سلامت. سازمان غذا و دارو برای تأمین و رفع کمبود پانسمان بیماران پروانه‌ای به شرکت‌های واردکننده فراخوان داد. مدیر خانه بیماران پروانه‌ای می‌گوید بیش از 1200 بیمار پروانه‌ای در کشور داریم که مجبورند برای درمان از دیگر استان‌ها به تهران بیایند و نیاز است استان‌های معین برای درمان آنان معرفی شود.
فیروزه به شمع‌سازی علاقه منده.
بچه های توانمندی هستن. حالا بچه ها کارهای آشپزی میکنن، کارهای خانه‌داری انجام میدن.
کودکان مبتلا به این بیماری دانش آموزان موفقی هستن.
درسم خوبه، تو انگلیسی مثلا خوبه درسم.
با وجود این توانمندی ها مشکلاتی هم دارن.
پانسمان ها که تحریم میکنن بزرگاه، الان که فکرم تحریم شده.
ندارید پانسمان ها رو؟
نه دیگه. متاسفانه به خاطر این بیماری دندونامو کامل از دست دادم و هر دندون پزشکی که رفتم اول که هزینه ها خیلی گرون بود و قبول نمی کردن که کارهای حالا پزشک منو انجام بدن.
کتاب بزرگسالی هم همراه این بیمارانه.
همچنان ما کمبود پانسمان رو داریم. یکی دیگه از کمبودایی که داریم اینه که بچه‌ها نیاز به یه آسایشگاهی دارن، یه جایی دارن که بتونن در اونجا زندگی کنن.
مدیر خانه بیماران پروانه‌ای از تلاش برای ایجاد یک مرکز جامع برای رسیدگی به این بیماران گفت. حمید رضا هاشمی، مدیر خانه بیماران پروانه‌ای:
کماکان تحریم ادامه داره و شرکت مولی که در سوئد از فروش پانسمان به ایران خودداری میکنه. پیشنهاد ما اینه که استان معین در نظر بگیریم. از سیستان و بلوچستان نباید برای یک جراحی دندان بیاد به تهران. مثلا قطب شیراز که بسیار قطب پزشکی قویه به عنوان استان معین در نظر بگیریم.
و اینکه هنوز از خدمات صندوق بیماری‌های خاص بهره مند نیستند. حمید رضا هاشمی، مدیر خانه بیماران پروانه‌ای:
بیماران خاص ولو به اینکه شناختن بشه تا بودجه و ردیف دولتی براش در نظر گرفته نشه فایده ای نداره.
موضوعی که ما هم اون رو از مسئولان بیمه سلامت پیگیری کردیم. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
این بیماران در سامانه بیماری سوال علاج بیمه سلامت نشاندار شدن و خدمات رو دریافت. در سال 1403 12,500,000 تومان مبلغ تعیین شده که بتونن استفاده کنن.
سازمان غذا و دارو هم به تازگی اعلام کرد فراخوانی به شرکت‌های وارد کننده پانسمان این بیماران داده تا مشکلات این بیماران کم بشه.
بر اساس آمارهای خانه بیماران پروانه‌ای در 5 سال گذشته بیش از 150 بیمار پروانه‌ای به علت نبود پانسمان‌ها جانشون رو از دست دادن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، افزایش زایمان طبیعی یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت است که به تمام دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. جباری گفت هزینه در عمل‌های زایمان طبیعی در بخش دولتی به صورت رایگان است.
نرخ سزارین ما 54 تا 56 درصد در کشور که متأسفانه کاهش پیدا نکرده. الان یکی از تمرکز برنامه‌های ما بحث کاهش سزارین نخست‌زا یا استران شکم اول هست، چون این منشأ تکرار سزارین‌های بعدی است. امسال سیاست یک پارچه تبدیل زایمان طبیعی به کلیه دانشگاه علوم پزشکی کشور ابلاغ شد. بحث اعتبار بخشی بیمارستان‌ها و پیشنیاز اعتبار بخشیشون اینکه بعد کاهش بدن سالانه سزارینشون برای همه بیمارستان‌های کل کشور ابلاغ شده و در حال پیگیریه. بحث زایمان های کم درد و بی درد و توسعش در دستور کار وزارت بهداشت قرار داره که اون ترس از زایمان یا درد از زایمان برای مادرانمون رو ما بتونیم کاهش بدیم و با خیال راحت تری زایمان رو پشت سر بذارن. و مهمتر از همه ما در حوزه بهداشت کلاس آمادگی برای زایمانمون رو تقویت کردیم که در اون کلاس ها مادر با فرآیند زایمان آشنا میشه و با دلهوره کمتری موقع زایمان مواجه خواهد شد.
در علم پزشکی مرگ مغزی را به علت غیر قابل برگشت بودن مرگ قطعی می دانند. افرادی هستند که در لبه مرگ و زندگی قرار گرفتند و تنها شانس آنها برای زنده ماندن و رهایی از رنج چند ساله دریافت به موقع و سریع عضو فرد مرگ مغزی است. هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
جشن نفس است. جشن کسانی که دست تقدیر آنها را به دایره پیوند اعضا کشانده.
واقعا به چند نفر جون دوباره بخشید.
این جشن پاساشی است برای تجلیل از 50 مادر و پدری که با اهدای اعضای فرزندانشان به فرزندان دیگر جان بخشیدند. نجفی‌زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:
1% آدم ها رفتنشون به صورت مرگ مغزیه. این 1% فرصت اینو دارن خانوادهشون اعضاشون رو اهدا بکنن.
از آن کبد خواستن ولی من به جای یه امضا 3 امضا دادم. خیلی هم با افتخار.
و آن دیگری با دریافت عضوی حیات دوباره یافته است.
قرنیه دو چشمم سال 96 و 94 فلاتش اصلا فکر نمی کردم بتونم دوباره خوب ببینم.
هم گیرنده هستیم هم خانواده اهدای عضو. کلیم از دست دادم، بعد کلیم شد قلبم از دست دادم شد 5%. بعد 4 سال پیوند قلب و کلیه همزمان زدم.
در 7 ماهه امسال در قزوین اعضای 9 بیمار مرگ مغزی اهدا شد.
خیال میکنم فاطمه زنده است، فوت نکرده.
اما متاسفانه روزانه در کشور بین 10 تا 12 نفر از افراد در لیست انتظار پیوند فوت میکنن.
2000 نفر از 3000 مرگ مغزی مناسب اهدای ایران اهدا نمیکنن و 1000 تاشون فقط به اهدا میرسن.
در حال حاضر بیش از 25000 نفر از فرزندان ایران چشم امیدشان به خانواده هایی است که عزیزانشان مرگ مغزی شدند.
به نظر من قابل توصیف نیستن. کسی که خودش نیست بعد از خودش چیزی رو میبخشه که خیلی ها لیاقت رو ندارن. واقعا لیاقت میخواد که بشه شرایط جوری باشه که ببخشی به بقیه زندگی بده.
رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید محصولات مبتنی بر پلاسما و انسولین. عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت 2000 میلیارد تومان اعتبار برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که بتوانند محصولات مبتنی بر پلاسما و انسولین را بومی‌سازی کنند تخصیص داده شد. توضیحات آقای قانعی:
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان برنامه بودجه هم افزا شدن در این که بالاترین ارزبری حوزه دارو رو کم کنند. چه محصولی که بالاترین ارزبری رو داره و اینا عبارت است از محصولات پلاسمایی و انسولین. جمع این دوتا ارزبری حدود 200 میلیون دلاره. قراره که با حمایت 2000 میلیاردی صندوق نوآوری و شکوفایی این ارزبری انشالله 3 سال دیگه حداقل برسه 90%ش کاهش پیدا بکنه. شرکت هایی که قادرند انسولین رو با مشخصاتی که ذکر کردیم و محصولات پلاسمایی رو با مشخصاتی که ذکر شده در اطلاعیه تولید کنن میتونن از این حمایت برخوردار بشن.
و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد در صورت ترک سیگار پس از تشخیص سرطان احتمال مرگ 22-26% کمتر است. طبق بررسی دانشگاه تگزاس، بیماران سرطانی که با موفقیت سیگار را ترک کردند به طور متوسط 4 سال بیشتر زنده ماندند، در حالی که بیماران سرطانی که نتوانستند سیگار را ترک کنند فقط 2 سال بیشتر زنده ماندند. طبق این بررسی هرچه زودتر ترک دخانیات آغاز شود تأثیر بیشتری بر طول عمر بیماران سرطانی خواهد داشت. و ما از آن صبح فردا چهارشنبه به افق تهران ساعت 5:06 است. با تشکر از توجه و همراهیتون شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و ما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طراح کیس برنامه امشبمون سرکار خانم دکتر توبا مؤمن هستند، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در برنامه امشب در خصوص دو کنگره خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی خواهیم داشت. شانزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد. با جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بشتی گفتگو خواهم کرد. و اولین کنگره بین المللی فارماکوژنتیک. که با جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری، متخصص ژنتیک پزشکی، استاد ژنتیک، استاد تمام ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر علمی کنگره، با ایشون گفتگو خواهم کرد. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس؟ و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیوکی ماست. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید در مورد آنچه که در برنامه طرح میشه، میتونید از این طریق سامان پیوکی ما با ما در ارتباط باشید. خب امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید. امشب در مورد دو کنگره بسیار خور و پیمون میخواییم صحبت بکنیم و مطمئن هستم که انشالله از آنچه که طرح میشه مورد استقبالتون قرار بگیره و لذت کافی رو ببرید. هر کنگره که انشالله معرفی خواهیم کرد ویژگی های ممتازی داره که قطعا برای شما عزیزان جالب توجه خواهد بود. مدام فرصت کافی داشته باشید تا ساعت 23 و 10 دقیقه انشالله در خدمتون خواهیم بود و موضوعاتی که خدمتون عرض کردم رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما از طرح کیس آغاز کنیم. امشب سرکار خانم دکتر توبا مؤمن، فوق تخصص آلرژی ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طراح پرسش برنامه امشب هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. خانم دکتر مؤمن، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. خواهش میکنم پرسش برنامه رو بفرمایید. قبل از مومن،
پسر 7 ماهه‌ای با شکایت از سرفه و تنفس تند به اورژانس مراجعه کرده. سابقه عفونت مکرر گوش، نمونیا و برفک دهان طی چند ماه گذشته داره. در معاینه دیسپوز تنفسی داره، تکیپنیک هست و اختلال رشد داره.
بله.
یک سری آزمایش‌های اسکرینینگ غربالگری برای بیمار انجام شده. در آزمایشات انجام شده سطح ایمون گلوبولین ها پایین هست. پاسخ آنتیبادی در برابر واکسن های روتینی که در کودکی به کودک تزریق شده کاهش پیدا کرده و در CBC پایتیسی 6000 داره با 25% لیمفوسیت، 70% نوتروفی، هموگلوبین 11.5 و پلاکت 250000. تشخیص مناسب کدوم گزینه هست؟ گزینه اول اگاموگلوبولینمیا، گزینه دوم بیماری CGD یا کرونیک گرانولوماتوسیس دیزیز و گزینه سوم سیستیک فایبروسیس، گزینه چهارم سیویر کامالیوم دفیشنسی و
بزنیه
پنجم ترمینال
کامپلمنت دیپشن. بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر مومن، سپاسگزارم از شما. انشالله دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن. حوالی ساعت 23 با شما ارتباط خواهیم گرفت و پاسخ از زمان شما میشنویم. ممنونم از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار. 3102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما برای ارسال گزینه هات. خب متشکرم از اینکه شبکه رادیوی سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب به طور معمول دوستانی که با برنامه همراه هستن تسلط خوبی رو نسبت به موضوعات روتین و رایج پزشکی دارند. امشب سرکار خانم دکتر مومن پرسشی رو ازشون خواهش کردیم که یه مقداری سخت‌تر طرح بکنند و از حوزه نقص ایمنی که پرسش هایی که شاید کمتر باش مواجه شدیم یک چالشی برای دوستان داشته باشه و ببینیم که امشب دوستان چقدر میتونن به خوبی پاسخ بدن. و خب در نهایت هم هدفم این هست که بیشتر و بیشتر یاد بگیریم. انشاءالله در بخشی که سرکار خانم دکتر مومن پاسخ میدن دانشمون رو هم افزون کنیم. پرسش رو یک بار دیگه من تقدیمتون میکنم. پسر 7 ماهه‌ای با شکایت از سرفه و تنفس تند رو پدر مادرش به اورژانس آوردن. سابقه عفونت مکرر گوش، پنومونی و برفک دهان رو ذکر میکنن. ماینه در ماینه دیسترس تنفسی داره و اختلال رشد. آزمایشاتی براشون انجام شده، سطح ایمونوگلوبولین ها پایین هست و پاسخ آنتیبادی در برابر واکسن هایی که براشون انجام شده کاهش پیدا کرده. وایت وی سی دارند که کمی آرومتر میخونم. دوستان اگر میخوان یادداشت کنند، وایت وی سی 6000 تا داره با 25% لیمفوسیت و 70% نوتروفیل. هموگلوبین 11.5 و پلاکت 250000. به نظر شما محتمل ترین تشخیص کدام گزینه است؟ امشب 5 گزینه ای هست پرسش شما و گزینه ها به این ترتیبه: گزینه 1 گاما گلوبینمیا، گزینه 2 سی جی دی یا کرونیک گرانولوماتوز دیزیز، گزینه 3 سیستیک فایبروزیس، گزینه 4 سیویر کامبایند ایمونودیفیشنسی و گزینه 5 هم ترمینال کامپلیمنت دیفیشنسی. خب اگر لازم بود پیامک بفرمایید، حتما مجدد خدمتون پرسش رو طرح خواهم کرد. یک بار دیگه من گزینه ها رو تقدیمتون میکنم چون به نظرم یادش کردنش شاید کمی مشکل باشه. گزینه 1 ای گاما گلوبولینمیا، گزینه 2 سی جی دی یا کرونیک گرانولوماتوز دیزیز، گزینه 3 سیستیک فایبروزیس، گزینه 4 سیویر کامبایند ایمونودیفیشنسی، گزینه 5 هم ترمینال کامپلیمنت دیفیشنسی. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ما و راه ارتباطی شما با این برنامه. برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. امشب در خصوص 2 کنگره میخواییم صحبت بکنیم. 2 کنگره خیلی متمایز و پربار که انشاءالله دوستان عزیز فرصت کافی هم داشته باشن از این کنگره بهره‌مند بشن. میخواییم در موردش صحبت بکنیم و گپ و گفتی و انشاءالله که این اطلاع رسانی بتونه به شما کمک بکنه. در خصوص کنگره اولی که میخواییم صحبت بکنیم، در مورد 16th کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران هست و می‌خوایم با جناب دکتر علیرضا صدیمی، رئیس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتگو کنیم. ارتباط تلفنی ما با دکتر صدیمی برقرار هست. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. خواهش میکنم در مورد این کنگره توضیحات مقدماتی رو بفرمایید، بعد وارد موضوع بشیم.
منم ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. هم حضرت عالی و هم شنوندگان عزیزتون، همکاران خوبمون رو دعوت میکنم که افتخار بدن از فردا 16 آبان ما در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در تهران ما میزبان شما خواهیم بود. افتتاحیه ما خواهد بود فردا و تا 18 آبان ماه جمعه برنامه ها ادامه خواهد داشت.
و بخواهش میکنم در خصوص آنچه که هدف برگزاری این کنگره است بفرمایید. بله،
ببینید، کنگره های بیهوشی و مراقبت های ویژه کنگره های بسیار بزرگی هستند برای کشور ما. بیش از 10,000 متخصص بیهوشی کارشناس و کارشناس ارشد دور هم جمع میشن از اقصا نقاط کشور. برنامه علمی عمدتاً سعی شده که تمامی مباحث مربوط به بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد رو پوشش بده. در این زمینه من میتونم اشاره بکنم به تمام آپدیت ها و مسائل جدیدی که در مورد بیهوشی برای جراحی اعصاب، برای بیهوشی اطفال، بیهوشی قلب، همینطور کنترل و درمان درد، مراقبت های ویژه، طب تسکینی، طب خواب و تقریبا تمام محورهایی رو که ما با هیستر و کار داریم و سعی کردیم دستشن های جداگونهی پوشش بدیم با اطلاعات جدید و مسائل روز. یه سری کارگاه داریم که بیشتر برای آشنا شدن همکارانمون به دیگه همکاران جوان با پروسیجورها و کارهای عملی هست و بخشی هم برای مقالات داریم. در این کنگره بیش از 150 مقاله انتخاب شده، یه موقعیت استثنایی هست برای همکاران جوان به خصوص که پژوهش هاشون رو ارائه بدن. این به صورت پوستر پرزنتیشن ارائه خواهد شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت و خب بسیاری از این مقالات به طور مستقیم در نشریه انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران که رتبه علمی پژوهشی داره چاپ خواهد شد. ما تو این کنگره هامون علاوه بر کارهای علمی دو تا محور دیگر هم دنبال میکنیم جناب دکتر. یکی بحث های صنفی هستش که برامون اهمیت زیادی داره، حالا که چند هزار متخصص و کارشناس دور هم جمع میشن موقعیت استثنایی ایجاد میشه که ما مجمع عمومی سالانمون رو برگزار بکنیم. پنل صنفی داریم، دیدار با دستیاران داریم که این روزا خیلی هم پرچالش از بحث دستیاری و در این رشته هم صندلی های دستیاری متاسفانه بعضا خالی مونده. و یک محور دیگه هم داریم و اون بحث فرهنگیه. ما امسال دو تا کار جدید رو سعی کردیم در این کنگره برای اولین بار انجام بدیم. یکیش یک جشنواره عکاسی هست که خیلی هم استقبال شد. همکاران بیش از 500 عکس برای ما ارسال کردن که برندگان در دو ژانر مشخص شده، یکی در بخش آزاد و یکی هم در بخش درمان که مربوط به اتاق عمل و آی‌سی‌یو بخش‌های ریکاوری هستش. حقیقتا هدف فقط این نبود که مسابقه برگزار کنیم، امیدواریم با ادامه این جشنواره ما بتونیم یه آرشیو خوبی داشته باشیم که رشته بیهوشی رو به جامعه، به پزشکان جوان، به همکاران معرفی کنیم، لحظات سخت، لحظات استرس و کلن سبک و سیاق کارشون رو با این عکس‌هایی که خودشون ارسال میکنن به نمایش بگذاریم. و دومین کاری هم که کردیم با کمک دوست و هنرمند عزیزمون جناب آقای مهدی جلالی که آهنگساز هستن، قطع موسیقی رو مختص بیهوشی برای این کنگره فراهم کردیم که در واقع تم یک بیهوشی رو از دسته که بیمار وارد اتاق عمل میشه در این موسیقی به صدا تبدیل شده با هنر در واقع نوازندگان و به هر صورت کار بسیار جالب و در نوع خودش جدیدی هست که فکر کنم برای متخصصین بیهوشی و شاید سایر متخصصین جالب و شنیدنی باشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمی. خب من قبل از برنامه محورهایی که در کنگره مطرح میشه رو که اشاره کردید رو به تفصیل نگاه میکردم. خیلی موضوعات جذاب و جالبی در حوزه‌های مختلف مطرح شده بود. یکی از موضوعاتی که حالا بحث روز هست، بحث هوش مصنوعی هست، دیدم که خیلی خوب بهش پرداخته شده، دوست دارید در موردش توضیح بدید؟
بله، خیلی ممنونم که یادآوری فرمودید. ما دو سه سالی هستش که در انجام یه توجه ویژه‌ای به بحث هوش مصنوعی کردیم. علتش هم این هستش که به شدت میشه